خراسان جنوبی بهترین راه برای توزیع عادلانه بودجه را تخصیص بودجه بر اساس آمایش سرزمینی دانست. آقای رئیسی گفت برای همه پروژه‌ها باید زمان بندی انجام شود تا برای افراد متولی مسئولیت ایجاد کند. رئیس جمهور افزود نیروی انسانی فرهیخته سرمایه بزرگ خراسان جنوبی است و وظیفه همه مدیران پاسداری از سرمایه نیروی انسانی فرهیخته است. رئیس جمهور تاکید کرد رسیدگی به راه‌های خراسان جنوبی از شرایط لازم برای توسعه استان است که برای این مهم باید در اسرع وقت بدهی‌های دولت به پیمانکاران راه‌ها پرداخت شود. وی به بانک‌های عامل نیز دستور داد جلسه‌ای برای تعیین راهکار تامین اعتبار طرح کریدور ریلی خراسان جنوبی تشکیل دهند. رئیس جمهور همچنین بر فعال شدن تمام بازارچه‌های مرزی و طرح‌های نیمه تمام به ویژه معادن، جذب سرمایه‌گذاری، تامین اعتبار نهضت گلخانه‌ای، حل مشکلات کارخانه شیر بیرجند، بازیابی سند توسعه نهبندان و راه‌اندازی صنعت فراوری شیشه در این شهرستان، رسیدگی به وضعیت رفاه کارگران به ویژه کارگران معدن و فراوری شیشه تاکید کرد. وزیر راه و شهرسازی گفت تمام افراد که مسکن اولی هستند و بند جیم آنان قرمز نشده در سامانه اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. آقای رستم قاسمی گفت برنامه ما این است که سالانه 1,000,000 مسکن در کشور ساخته شود تا مردم دغدغه‌ای در خصوص تامین مسکن خود نداشته باشند. وی افزود تلاش ما این است که تامین مصالح از جمله سیمان و میله‌گرد از طریق دلالی نباشد تا واحدها با کمترین قیمت به دست مردم برسد. وزیر راه گفت این قانون جدید که در مجلس مصوب شده زمین، وام و کمک‌های خوبی به مردم ارائه خواهد شد تا صاحب خانه شوند. و رئیس رسانه ملی در پیامی در گذشته حاج حیدر رحیم‌پور ازقدی از چهره‌های انقلابی و مبارز را تسلیت گفت. در پیام آقای علی عسکری خطاب به آقای حسن رحیم‌پور ازقدی فرزند مرحوم حاج حیدر رحیم‌پور ازقدی آمده است، مبارزات حق طلبانه آن چهره انقلابی علیه رژیم پهلوی و خدمات ایشان به انقلاب و نظام اسلامی همواره در اذهان مردم باقی خواهد ماند. حاج حیدر رحیم‌پور ازقدی از مبارزان دیرین انقلاب اسلامی امروز در سن 89 سالگی بر اثر بیماری دار فانی را ودا گفت. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
در انتهای شب،
به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباداندم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل، بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. حدیث آرزومندی که در این نام ثبت افتاد، همانا بی غلط باشد که حافظ داد تلقینم.
به نام خدا و با سلام به شما یاران و همراهان، برنامه امشب را که با غزلی از خواجه شیراز آغاز کردیم، با گفتاری پیرامون زندگی و احوال این شاعر بزرگ زبان پارسی ادامه می دهیم.
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی ظاهراً در اواخر دهه اول از نیمه اول سده هشتم هجری قمری به دنیا آمده است. درباره سال تولد وی هیچ یک از تذکره نویسان و صاحبان سیر دقیقاً اظهار نظر قابل قبولی نکردند. صاحب تذکره میخانه با تردید ولادت خواجه را در یکی از سالهای 727 یا 726 هجری قمری دانسته، ولی هیچ کدام از این دو تاریخ نمیتواند صحیح باشد، زیرا خواجه در دوران سلطنت شیخ ابو اسحاق اینجو در شیراز از دوستان و یاران برگزیده خواجه قوام الدین که مردی نیکوکار و با فتوت بوده محسوب میشد. سالها پیش از ربیع الاول سال 754 هجری که سال وفات حاجی قوام الدین است، دوران نخست شاعری خواجه به پایان رسیده بود و نبوغ فکری و پختگی فکر و فصاحت بیان و لطافت کلام در غزل خواجه آشکار می شد. در این ایام سن خواجه احتمالاً میان 30 و 40 بوده و بدین لحاظ سال تولدش را باید در میان یکی از سالهای بین 710 تا 715 هجری در نظر گرفت. تاریخ وفات خواجه بنا به تصریح محمد گلندام در سال 791 روی داده و جعفر ابن محمد مشهور به جعفری در تاریخ کبیر ضمن توصیف قدرت و استادی خواجه در غزل سرایی این تاریخ را در دو بیت نقل کرده است: به 791 به حکم لم یزلی جهان فضل و هنر در جوار رحمت شد، یگان سعدی ثانی محمد حافظ از این سراچه فانی به دار جنت شد. برخی از تذکره نویسان همچون فصیح خافی در مجمل و خاندمیر در حبیب السیر و جامی در نفحات الانس وفات خواجه را در حوادث سال 792 هجری ضبط کردند و علامه قزوینی نیز این نکته را تأیید می کند.
خواجه شیراز در تاریخ ادبیات فارسی یکی از چند شاعر بنام و بلند مرتبه است که لطف سخن را تا به سرحد اعجاز رسانید و در غزل سرایی گوی سبقت را از همگنان رو بود، به طوری که کمال در غزل سرایی مترادف نام خواجه است. سخن حافظ غالباً با ایهام همراه است و این ایهام بیان او را گیراتر و دلنشین‌تر ساخته. در ایهام سخن حافظ یک نوع روشنی و فصاحت نهفته است که در سخن روشن غالب گویندگان فارسی نیست. از این رو هر دلی از آن معنایی می جوید. بنابه قولی خواجه پیش از آن که شاعر باشد انسان است و بیش از آن چه هنرمند باشد دردمند است. او هم درد درونی خود و هم دردهای درونی افراد جامعه را احساس می کند. او به خوبی دریافته بود که غمهای جاودان آدمی و درد و رنجهای ابنای بشر و عقده‌ها و نیازهای آدمیزاد با دگرگونی‌های عصر و تحولات زمان هرگز دگرگون نمی‌شوند. آدمی همواره از تنهایی رنج می‌برد، غم بی هم زبانی دارد، گذشت عمر را در می‌یابد ولی در برابر این گذشت ناتوان است. هستی را چون حبابی می‌بیند که بر اقیانوس زمان نشسته. یاران همنشین از هم جدا می شوند، رفیقان عهد صحبت را می شکنند، عمر گرانمایه می گذرد و جان عاریت تن را رها می کند. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. جوانی در گذر باد است و قصر آرزوها سخت بی بنیاد. روزگار به مراد اهل هنر و فضل نیست. بهار در گذر است و عمر گل دو روزی بیش نیست. دایم گل این بستان شاداب نمی ماند. بناها خلل پذیرند، جهان سست نهاد عهد شکن است و همچون عجوزه‌ای هزار داماد است. آینه سکندر جام جم است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. چرخ سفله پرور و خونریز است، کی بود در زمان وفا جام می بیار تا من حکایت جم و کاووس کی کنم. این واقعیات و حکایات و شکایات سرنوشت جاودان آدمی است. Thank you.
خواجه در تب و تاب این دردها و رنجها می سوزد، اما خاکستر نمی شود، بلکه در تف این آتش آب دیده تر می گردد. اگر نیکی بی خریدار است، به بدی روی نمی آورد. اگر هنر نمی خرد ایام، بی هنری اختیار نمی کند. و اگر خامان ره نرفته خوشبخت ترند، او سوختگی را بر خامی ترجیح می دهد. از دیدگاه خواجه زندگی گذران است، اما نباید بر عمر رفته افسوس و دریغ خورد و دم گذران را به درد و دریغ تباه کرد. در این فرصت گذران باید شاد و خرم بود، همچون گل که با آگاهی از عمر کوتاه خود می خندد. چو غنچه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. در میان این همه آلام بی درد و پیاپی، سخن در چگونگی دردها و رنج هاست. هر کسی این آلام و رنج ها را بهتر بیان کند، او هنرمند حاذق و آموخته است و کار هنرمند جز این نیست. پیش از حافظ دیگران از دردهای جاویدان آدمی دم زدند و پس از او نیز گفتند، اما آنچه حافظ با شیوایی تمام و لطف سخن خاص خود سربسته و یا آشکار گفته، در اعماق دلها نشسته و به روزگاران باقی خواهد ماند. صدای حافظ در واقع صدای راستی و حقیقت جویی، صدای انسانیت، صدای تحمل و مقاومت و صدای شور و عشق است. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
حافظ عاشق است، عشق را سرچشمه هستی و زیبایی و خوبی و فضیلت و مهربانی و بهره مخصوص آدمی و پرتو ذات باری تعالی می داند. از عشق جهان هستی تکوین یافت و هفت گنبد دوار پیدا شد و در این طریق عشق آسمان ها به حرکت و جنبش در آمدند. اگر عشق نبود، هیچ چیز وجود نداشت.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخش، دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.
گویی در درون حافظ آتش جاویدی است که دائم شعله ور است و خورشید شعله ای از آن است و این آتش همیشه در دل تابناکش روشن است.
زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت.
این همان آتش عشق است که به گونه برق غیرت درخشید و جهان را برهم زد.
سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغا. دلم ز پرده برون شد، کجای یک مطرب بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
بزرگترین هنر حافظ ستیز بی امان او با ستمگران و سالوسان است.
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.
حافظ به ریاکاران سخت میتازد.
گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، مکنم عیب که از او رنگ ریا میشویم.
خواجه با دید انتقادی خود کارهای ناسواب ارباب حکم زمان را می نگریسته و با ایهام و کنایه و اشاره و گاهی هم با صراحت آنان را مورد عتاب و خطاب و انتقاد شدید قرار داده و از ظلم و ستم ایشان نالیده و دفع شر و فسادشان را از خدا طلب کرده است.
خواجه واجد دید عرفانی وسیعی بوده است. وی خدا را در همه جا می دید و نور وجودش را محدود و محصور به جایی معین و خاص نمی دانست. ستایش خدا را به هر اسم و رسم و به هر زبان و دین و مذهبی جایز می دانست و همه ابنای بشر را خواهان و طالب ستایش و نیایش خدا می پنداشت. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. او میان خانقاه و خرابات فرقی قائل نبود. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند، ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست. و با تبعیت از همین اندیشه است که در خرابات مغان نور و سر خدایی مشاهده می کرد. در خرابات مغان نور خدا می بینم، وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم. در طریقت عارفی واصل و کامروا بود و در سحرگاه باده از جام تجلی صفات می نوشید. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند.
خواجه در پیمودن مراحل طریقت و عرفان به سلسله خاصی از صوفیان وابسته نبود و از این رو خرقه از دست قطب یا شیخ و یا مرشدی نپوشید و آنچه در طریقت یافت از راه دریافت و زحمت و گوهر پاک خود به دست آورد.
فیض ازل به زور و زرر آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی.
و همچنین می‌فرماید
گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لودو و مرجان نشود. ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود.
خواجه به اشراق توجه بسیار داشت. بنا به گفته حافظ، علم اعلا یا دانش عشق در دفتر و کتابی یافت نمی شود.
عجب راهی است راه عشق، کانجا کسی سر بر کند کش سر نباشد. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد.
خواجه در چگونگی رمز آفرینش آسمان و جهان هستی چندان اظهار نظر نکرده و فکر خود را با خیال پردازی و سخنان حکما و فلاسفه درباره پیدایی جهان هستی مصروف نداشته و در مبحثی که علم و یقین ندارد خاموشی اختیار کرده. در بیتی از خود می‌پرسد که این آسمان بلند پرنقش و نگار چیست؟ و آنگاه پاسخ می‌دهد که هیچ دانایی در جهان از کیفیت و چگونگی پیدایی آن خبر ندارد. او چرخ گردون را سفله پرور می‌انگارد و زمانه و ایام را خونریز توصیف می‌کند و به سعد و نحس ستارگان و طالع خوب و بد اشاراتی دارد. آنچه درباره خونریزی زمانه در لابلای غزلهای خواجه پیداست، انعکاسی است از بسیاری ظلم و ستم و خونریزی‌های متعدد که در آن زمان رخ می‌داد.
سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است.
وی زمانه را همچون صراحی فتنه انگیزی می نگرد و می گوید از دور واژگون سپهر کسی عیش خوش ندیده است.
مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردیامیز است.
حافظ همچون بسیاری از عرفای اسلامی خدا را بخشنده و مهربان می شناسد و رحمت خالق را به مراتب از گناه مخلوق بیشتر می داند. حافظ طاعت یا گناه بندگان را وابسته و مربوط به تعهدی حمل می کند که در روز الست به گردن گرفتند. بدین ترتیب آدمی هرچه از نیک و بد می کند در واقع نصیب و قسمت خود را دنبال می کند و دریافت می دارد. صالح قسمتش نیک رفتاری و ناصالح نصیبش بدکرداری و گناهکاری است و هیچ یک از دایره قسمت خود نمیتواند پای خود را فراتر بگذارد.
آنچه او ریخ